بیاوری. سیاره آبی.
به نام خداوند بخشنده و مهربان که سیاره زمین رو با همه زیبایی‌هاش به ما هدیه داده. سلام. سلام به شما همراهان سیاره آبی که شنیدن این برنامه رو انتخاب کردید. در برنامه سیاره آبی درباره محیط زیست و حیات وحش با شما صحبت می‌کنیم. من لیلا سفری به اتفاق همکارانم این برنامه رو تقدیمتون می‌کنم. لطفاً سیاره آبی رو از شنبه تا چهارشنبه ی هر هفته در همین ساعت بشنوید. در این برنامه درباره نقش مردم در حفاظت از منابع طبیعی با شما صحبت می‌کنیم. فرهنگ‌سازی در جامعه درباره عرصه‌های منابع طبیعی یکی از مؤلفه‌های مهم و ضروری به شمار میره و تقویت و ارتقای فرهنگی میتونه بخش زیادی از مشکلات منابع طبیعی رو مرتفع کنه. جلب مشارکت‌های مردمی، استفاده از دانش و ظرفیت نیروهای بومی محلی ضروریه و بهترین حفاظت کننده ی عرصه‌های منابع طبیعی خود مردمن که نقشی اساسی و کلیدی در حفظ این مواهب الهی دارن. منابع طبیعی متعلق به مردمه و مردم باید در حفظ و نگهداریش مشارکت داشته باشند. مقام معظم رهبری درباره اهمیت منابع طبیعی فرمودند: فرهنگ منابع طبیعی باید به معارف عمومی تبدیل شود و این موضوع می‌طلبه که اقشار جامعه نسبت به این موضوع مهم آگاه باشند و خودشون رو مسئول بدونند. در هفته منابع طبیعی قرار داریم و می‌خوایم درباره نقش مردم در حفاظت و حراست از منابع طبیعی گفتگو کنیم با مدیر کل دفتر آموزش و ترویج مشارکت‌های مردمی سازمان جنگل‌ها مراتع و آخیزداری کشور، جناب آقای دکتر وحید جعفریان. سلام بر شما.
سلام علیکم، عرض ادب و ارادت دارم، در خدمت شما هستم.
متشکرم. آقای دکتر، اگر قرار هستش که برنامه نتیجه بخش باشه، به ویژه برنامه هایی که قرین زندگی مردم هست، حتما نیاز به مشارکت مردم داره. درباره طبیعت و منابع طبیعی، جوامع محلی نقش بسیار کارسازی دارن. اگر مقدمه‌ای درباره هفته منابع طبیعی کوتاه دارید بفرمایید و بعد از اون درباره نقش مردم در حفاظت از این منابع توضیح بدید.
فرمایش سرکارعالی بسیار خوب بود. از این نظر که تاکید بر این نکته میکنه که این اقدام حفاظت، احیا، بهره برداری پایدار از این عرصه در چنین گستره‌ای و با چنین تأثیر و تأثری از مسائل مختلف اقلیمی، مسائل مختلف اقتصادی و اجتماعی، حقیقتا از عهده یک نهاد، از عهده یک سیستم، حتی از عهده یک کلان یک دولت خارجه. تا جایی که اگر که جوامع محلی، مردمی که در این عرصه ها زندگی می کنند، مردمی که در تأثیر و تأثیر از این در واقع منابع طبیعی هستند، خودشون به صورت فعال در پاسداری از اون تلاش نکنند، اقدام نکنند، عملا هر اقدامی به نتیجه نخواهد رسید و یا پایدار نخواهد بود. تجارب گسترده‌ای که بسیاری از کشورها در حوزه مدیریت منابع طبیعی داشتند، این درس آموخته رو برای همه ما داره که اون کشورهایی تونستن این منابعشون رو حفظ بکنند، تونستن بهبود بدن اونها رو و از مواهب اون، از کالاها و خدمات اون به شکل درستی بهره مند بشن که مردمانی آگاه، بله، متعهد و حساس نسبت به موضوع داشتن. خوشبختانه من فکر میکنم در سنوات اخیر به خصوص حساسیت مردم نسبت به مسئله منابع طبیعی، به جنگل‌ها، به مراتع، به منابع آب چقدر افزایش پیدا کرده.
خدا رو شکر.
این حساسیت هستش که مجاب میکنه یک سیستم رو که برنامه ریزی‌هاش رو درست‌تر و ارشد خدمت شما با ملاحظات پایداری و با شفافیت بیشتر دنبال بکنه. انتظارم هستش که این موضوعات صرفاً محدود به در واقع زمان برگزاری هفته منابع طبیعی و اینها نباشه و حتما ما در طول سال این در واقع آگاهی بخشی ها و این حساس کردن جامعه نسبت به این موضوعات رو در برنامه های مستمر خودمون داشته باشیم.
آقای دکتر، حداقل افتخار ما در رادیو ایران این هستش که برنامه سیاره آبی تنها برنامه‌ایه، بله، که به مسائل، بله، زیست محیطی و حیات وحش می‌پردازه و سال‌هاست که این برنامه با همراهی و همدلی کارشناسان متحدی چون شما و دیگران به مردم اطلاع رسانی می‌کنه و آگاهی بخشی می‌کنه. مهم‌ترین برنامه‌هایی که در دفتر آموزش و ترویج مشارکت‌های مردمی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور به ویژه در این ایام اجرا میشه چیه و شما خودتون نقش اجرای این برنامه ها رو چقدر میدونید؟
بله، خدمت شما عرض بکنم که ما در سال 97 حقیقتاً یک نقطه عطفی رو در حوزه میزان مشارکت مردم در فعالیت های منابع طبیعی و آبخیزداری شاهد بودیم.
بله،
استفاده از ظرفیت های تشکل ها یکی از مهمترین برنامه های ما برای تنویر افکار عمومی، ارتقاء آگاهی و انجام حمایت های لازم برای در واقع مشارکت مؤثر مردم هستش.
بله،
امسال به لحاظ پیگیری های مؤثری که سازمان جنگل ها داشت، آیین نامه اجرایی بند بی ماده 29 از احکام دائمی برنامه ششم توسعه ابلاغ شد. این قانون به نوعی به سازمان جنگل ها و همینطور سازمان حفاظت محیط زیست این اجازه رو میده که به تشخیص به تشکل ها و تعاونی ها و گروه ها و در واقع مجامعی که فعال هستن در این حوزه ها به نوعی بتونه این افراد رو در بهره مندی از اعتبارات خودش به لحاظ ورود اونها به اجرای فعالیت های مرتبط این حمایت رو صورت بده.
بله،
و حقیقتاً یک نقطه عطف هست. ما چالش های جدی رو داشتیم با جوامع محلی که خودشون در عرصه بودند و خودشون ارشاد خدمت شما به صورت مستقیم پیامدهای مثبت یا منفی مدیریت خوب یا بد منابع طبیعی رو در عرصه متحمل هستند، ولی مثلا برای فعالیت‌های اجرایی، نهالکاری، درختکاری، چه می‌دونم، حتی حفاظت، پیمانکارانی از جاهای دیگه مثلا اومدن و این عرصه‌ها رو حالا در یک مقطعی نگهداری کردن یا صرفاً نیروهای دولتی. ولی خودمون هم این رو می‌دونیم که در صورت این حفاظت پایدار هست که اون روستایی، اون عشایر خودش رو در اون فرایند سهیم بدونه، مسئول بدونه و اون در واقع خدمت شما عرض کنم که متولی این کار باشه. خوشبختانه با چنین قانونی، چنین زمینه‌ای فراهم هست که ما بتونیم به صورت ارشد خدمت شما ملموس‌تر و مستقیم‌تری،
بله،
با این جوامع محلی ارتباط برقرار کنیم و من مطمئن هستم با این اتفاقی که همین دو سه هفته گذشته این آیین نامه به اصطلاح ابلاغ شد، ما عملا بتونیم که یک فصل جدید از مشارکت رو رقم بزنیم.
آقای دکتر، خود شما نقش تبلیغات رو در این زمینه چقدر مهم میدونید؟ فکر میکنید که چقدر میشه مردم رو حتی با ایده ها و فکرهای تازه تشویق کرد به حفظ منابع طبیعی و محیط زیست؟ در این زمینه اگر برنامه برای سال آینده هم دارید بفرمایید.
قطعا همینطور هست. ببینید، ما خیلی از برنامه های آموزشیمون رو در قالب فعالیت های پروژه محور متمرکز کردیم.
بله،
ما ظرفیت اساتیدمون رو برای انجام فعالیت‌های تسهیلگری، برگزاری کارگاه‌های مشارکتی، به نوع اینکه آموزش و یک امر یک سویه نباشه، بلکه ما مخاطبینمون بتونن در فضای مطالب خودشون رو ارائه بدن، داستان خودشون رو تعریف بکنن.
بله،
ما این درس آموخته رو داریم که شما اگر که یک استاد برجسته دانشگاهی رو بردارید ببرید توی جایی توی محیط روستایی و اون ایشون بیاد در شد خدمت شما به تشریح وضعیت منابع طبیعی و وظایفی که افراد عهده‌دار هستن بپردازه، اثرش کمتر از این خواهد بود تا یک روستایی که یک درس آموخته‌ای رو در این حوزه از طبیعت گرفته، با همون گویش محلی خودش، با همون ارشد خدمت شما ادبیات خودش برای دیگران ترسیم بکنه. امسال اقدامی که ما در این حوزه داشتیم این بود که نمونه های بخش منابع طبیعی رو متمرکز برای این موضوعات قرار بدیم. این نمونه ها فقط افرادی نیستن که در واقع در یک مراسم نمادینی در هفته منابع طبیعی از اونها تقدیر بشه و برن تا سال بعد، بلکه اینها بیان داستانشون رو تعریف بکنن، اینها بشن استادان ما در اقصی نقاط کشور و به این ترتیب ما بتونیم درس آموخته های اینها رو، تجارب موفق اینها رو در عرصه های دیگه توسط خود اینها تکرار کنیم، افراد دیگه مثل اینها توسط اینها تربیت بشن.
بله انشالله. صمیمانه متشکرم از شما خوزن. گرامی می‌داریم هفته منابع طبیعی رو و برای شما و همه تلاشگران این عرصه آرزوی موفقیت.
من هم از سرکار عالی، از مواردی که فرمودین، از اقداماتی که برنامه کردم. خوب شما سیار آبی دنبال میکنه و واقعا نیاز هستش که چنین توجه و چنین حساسیتی حتما وجود داشته باشه، در طول سال هم مستمر باشه. وجد موارد تشکر خودم رو هم از این برنامه خوب اعلام میکنم.
درود بر شما آقای دکتر جعفریان، خدا نگهدار.
وقتتون بخیر، خداحافظ.
گفتگو کردم با مدیر کل دفتر آموزش و ترویج مشارکت‌های مردمی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور جناب آقای دکتر وحید جعفریان درباره نقش مردم در حفاظت از منابع طبیعی. رسانه و رادیو ایران به عنوان یکی از بازوهای توانمند همواره در کنار مردم و مسئولان قدم برداشته و امیدواریم که ما و مردم در کنار هم باشیم همونطور که همیشه بودیم و از مردم همین انتظار میره که نه فقط در هفته منابع طبیعی بلکه در طول سال یکی از دغدغه‌های مهمشون حفظ و حراست منابع طبیعی و محیط زیست باشه. شما همراهان سیاره آبی میتونید تخلفات و مشکلات زیست محیطی رو به ما اطلاع بدید تا ما بتونیم اونها رو در این برنامه پیگیری کنیم. شماره 3900 رو به خاطر بسپارید و عبارت سیاره آبی رو به این سامانه بفرستید تا ما با شما ارتباط برقرار کنیم. البته ما منتظریم پیشنهادها و موضوعات مورد نظر شما رو هم بدونیم. در ضمن از طریق شماره 162 آماده دریافت نظرهای شماییم. در این بخش دعوت می‌کنم با دانستنی‌های محیط زیست همراه باشید.
دانستنی‌های محیط زیست. انگلیس در مورد آلودگی هوا دادگاهی شد. بریتانیا و 5 کشور دیگه به دلیل عدم رسیدگی به مقررات آلودگی هوا و انجام اقدامات غیرقانونی به بالاترین دادگاه اروپا ارجاع داده شدند. در ماه ژانویه توسط کمیسیون اروپا به کشورهای عضو انگلستان، فرانسه، آلمان، مجارستان، ایتالیا و رومانی در این زمینه هشدار نهایی داده شده بود. دیوکسید نیتروژن که عمدتاً از طریق وسایل نقلیه دیزلی تولید میشه، از سال 2010 در اکثریت قریب اتفاق مناطق شهری در انگلستان غیرقانونی بوده و طرح‌های بازدارنده در سال 2017 به طور جدی اعمال و متخلفین محکوم شدند. در حال حاضر سمیت هوا باعث مرگ زودهنگام بیش از 400 هزار نفر در سراسر اروپا میشه و به گفته مدیر امور بهداشت عمومی سازمان بهداشت جهانی، آلودگی هوا باید فوراً مورد توجه قرار بگیره، چرا که آلودگی هوا همه رو در معرض خطر قرار میده و بیشترین آسیب‌پذیری و تأثیرپذیری رو هم بر روی زنان باردار، کودکان و سالمندان داره. آیا می دونستی دریاچه نمک حوض سلطان در حدود سال 1261 شمسی بر اثر ساخت جاده شوسه تهران قم تشکیل شد و حالا بزرگترین آینه طبیعی ایران لقب گرفته؟ سطل‌های زباله مجهز به وای‌فای در چین. جالبه بدونید که با ریختن زباله، هر سطل زباله امکان 5 مگابایت داده رایگان رو به کاربرانش میده و میتونه همزمان برای 50 کاربر فضای بروز فراهم کنه.
در برنامه سیاره آبی شما رو دعوت میکنیم به دوستی با طبیعت. شماره پیامک 3900 رو به خاطر بسپارید. ما منتظر دریافت نظر و پیشنهادهای شماییم. نگذاریم خاطره بشه. طبیعت ایران مهد گونه‌های بسیار نادری از جانوران و گیاهانه که متاسفانه در طول سالها تعدادی از این گونه‌ها در معرض انقراض قرار گرفتن. ما در این بخش از برنامه سیاره آبی هر بار یکی از این گونه‌ها رو به شما معرفی می‌کنیم به این امید که همه ما کمک کنیم و نگذاریم که این گونه‌ها خاطره بشن. در این برنامه پرنده کرکس رو به شما معرفی می‌کنیم. کرکس از جمله پرندگانیه که در زمانهای نه چندان دور در ایران فراوان بوده، اما مدتیه که وضعیت گونه کرکس مصری در خطر انقراض و وضعیت کرکس پشت سفید بحرانی اعلام شده. البته به طور کلی وضعیت کرکس ها در منطقه آسیا مناسب نیست و حتی برخی از کارشناسان احتمال میدن که تا یک دهه آینده نسل کرکس ها در قاره آسیا منقرض بشه. علت اصلی انقراض نسل کرکس های آسیایی هم استفاده کشاورزان از داروهای شیمیایی برای سالم نگه داشتن دام هاشونه و تغذیه این پرندگان لاشخور از جسد این دام ها عنوان شده. بیایید با هم مراقب حیات این گونه های ارزشمند باشیم. محافظت از محیط زیست و منابع طبیعی، از قهر طبیعت جلوگیری کنیم. تا فرصت نگرش سبزی دیگه در طبیعت، خدا نگهدار.
ایران را بشنویم. ایران را بشنوید.
کافه هنر ما زندگی را یک بار تمرین کردیم، هر ثانیه‌اش را، بی‌خبر از هر ثانیه بعد و بدون اینکه نقش‌هایمان را خودمان انتخاب کرده باشیم. ما سخت تمرین کردیم، اما هیچگاه روی صحنه نرفتیم. به کافه هنر خوش آمدید. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. سلام و درود به همه شما دوستان، همه شما همراهان، همه شما هم کافه ها. دوستان عزیزم، من شهاب شهرزاد هستم. با افتخار و فروتنی یک بار دیگر با کافه هنر رادیو ایران تا با هم هر کجای این سرزمین پهناور و پر افتخار که هستید در هوای فرهنگ و ادب و هنر نفسی تازه کنیم. دوستان عزیزم، خیلی خوشحالم که یک بار دیگر فرصت داریم از همین ابتدای هفته در پیشگاه شما باشیم با کافه هنر رادیو ایران، با طرح دغدغه‌های فرهنگی و هنری. و از شما میخوام دعوت بکنم در این برنامه مشارکت بکنید، از همین امروز به ما پیشنهاد بدین، انتقادهای خودتون رو مطرح بکنید. اگه مخصوصا فکر میکنید به موضوعی باید بپردازیم که جاش توی کافه هنر هست، حتما به یاد ما بندازید از طریق شماره پیامک 30900 و یا تماس بگیرین صدای نازنین شما شنیدنی بشه در برنامه 220-486-220-5009. شعر کوتاه ابتدای برنامه رو برای شما درباره زندگی خوندم و شباهتی که از جهاتی به صحنه نمایش داره، اما با این تفاوت که ما زندگی رو یک بار تمرین کردیم و هرگز روی صحنه نرفتیم. تمام لحظه های زندگی برای ما تازه است و پر از شگفتی و معجزه است. میخواییم با شما درباره تئاتر صحبت بکنیم که بخش مهمی از زندگی امروز انسان هاست، بخش مهمی از ارتباط گروهی بین آدم هاست، بخش مهمی از فرهنگ و هنر هر جامعه است که تحمل رو و گفتگو رو یاد میده به تمام افراد، به تمام کسانی که درگیر تئاتر و مکالمه و گفتگو هستن. شما هم اگر دغدغه‌ای دارین، در جایی زندگی میکنین، در شهری هستین که مشکلاتی داره در شهر شما، وضعیت تئاترتون خیلی دلچسب و گوارا نیست، اصلا شما تئاتر میبینید نمیبینید، اگر تئاتر نمیبینید چرا تئاتر وارد زندگی شما نشده، اگر به تئاتر علاقمند هستید چه چیز تئاتری که برای شما جذابه، چه در تهران هستید چه در هر شهر دیگری، به 3900 پیامک بفرستین یا تماس بگیریم با 220-486-220-5009.
هنر نزد ایرانیان است و بس.
کافه هنر آینه ایست از هنر ایرانی.
شنبه تا چهارشنبه به کافه هنر دعوتین تا مهمترین رویدادهای فرهنگی و هنری ایران و جهان رو دنبال کنید.
کافه هنر.
علی یداللهی در کنار من. سلام علی جان.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب شهرزاد و همچنین شنوندگان خوب برنامه کافه هنر.
خیلی متشکرم. دیگه داریم شنبه ها رو دست کم یک هفته در میون ثابت میکنیم، اگه خدا بخواد ادامه پیدا بکنه، که بپردازیم به تئاتر، چون واقعا تئاتر مهجور مونده بین خیلی از هنرها و در مقایسه با اهمیتی که داره. علی،
بله واقعا همین جوری هستش که در تلویزیون، در رادیو، هر موقع میخوان هنرمند معرفی بکنن، صحبت بکنن، فقط اونایی که سوپر استار سینما و سریال ها هستن میارن نهایت خواننده ها، ولی ما ندیدیم که مثلا یک هنرپیشه، یک کارگردان تئاتر رو معرفی کنن.
چرا جشن و اینا سراغ تئاتر؟
آره، چرا ما نباید بچه مردم مثلا هنرپیشه ها و فعالین تئاتر رو خوب بشناسن، در تئاتر هم ستاره سازی بکنیم؟
این گلایه در مورد خیلی از شاخه‌های دیگه واقعا به جاست.
مثل موسیقی، یه گروه 20 نفری دارن، بله، گروه 20 نفری دارن موسیقی رو میزنن و خواننده معروف میشه.
بله، ببین مثلا ما نویسنده هامون خوب نمیشناسیم. الان یه چیزی گفتی، بله، سر درد دل باز میشه، برای اینکه واقعا ما انقدر نویسنده های خوب، شاعران خوب در کشور داریم. گاهی گداری البته روی یک شاعری به هر حال علاقه توجهی هست، اخبار و اطلاعات بیشتری ممکنه منتقل بکنیم، اما اینکه به جامعه شعر، به جامعه ادبیات بپردازیم، نویسنده ها رو، حالا میگی که بازیگران اصیل تئاتر رو، یعنی کسانی که اصلا برای چهره شدن خیلی تلاش هم نکردن بیان توی تلویزیون،
بله،
یا توی سینما،
جنبه فرهنگی،
بله، به خاطر علاقه به تئاتر و احترام به تئاتر.
بله، ما در تئاتر بیان واقعا ستاره سازی بکنیم، همونقدر که ستاره تلویزیون داریم، ستاره سینما داریم، ستاره تئاتر هم داشته باشیم و مردم به خاطر اون ستاره تئاتر برن اون تئاتر رو ببینن.
درسته. این ستاره که میگی حالا از یه جهاتی بار مثبت داره، از یه جهاتی بار منفی. ما اون بار مثبت رو بگیریم. مثلا من حتی چند بار گفتم که حضور یک منتقد علی جان در یک برنامه تلویزیونی وقتی که حساسیت ایجاد میکنه، یعنی از منتقد داره یک ستاره میسازه.
بله.
یعنی منتقد داره حضور خودش رو تحمیل میکنه به مخاطب و اثبات میکنه به مخاطب. وقتی که یک نویسنده باعث میشه که یک